ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون. در این شامگاه پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی که برابر است با 16 ماه مه سال 2019 میلادی، این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم. اجازه بدید که فرصتی بدیم به اون چیزی که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها، و بشنویم اونها رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده با ایران وارد جنگ نشود. به گزارش رویترز از آقای ترامپ پرسیده شد آیا قرار است واشنگتن با تهران وارد جنگ شود، که او در پاسخ گفت امیدوارم اینطور نشود. وی پیش از این اعزام 120 هزار نیرو به خاورمیانه برای مقابله با ایران را تکذیب کرده بود. تنش بین ایران و آمریکا در دو هفته اخیر پس از آن بالا گرفت که واشنگتن اعلام کرد در واکنش به تهدیدهای اخیر ایران، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را همراه با شماری بمب افکن B-52 به خلیج فارس می‌فرستد. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا میگوید دولت ترامپ هنوز مجوز آغاز جنگ با ایران را از کنگره دریافت نکرده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که دولت جمهوری‌خواه دونالد ترامپ قرار است امروز اطلاعات لازم طبقه بندی شده در مورد ایران را در اختیار قانونگذاران ارشد موسوم به گروه 8 ارائه دهد. به رغم تنش‌های جاری بین ایران و آمریکا، مقام‌های دو کشور در هفته جاری اعلام کردند که به دنبال رویارویی نظامی نیستند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اظهار نظر کرد که بین ایران و آمریکا جنگی در نخواهد گرفت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در سخنانی اظهار داشت که کشورش دنبال جنگ با ایران نیست، ولی از منافع خود در منطقه خاورمیانه دفاع می‌کند. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خدان مهابادی، سه عضو کانون نویسندگان ایران، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام این سه عضو کانون نویسندگان ایران اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیتی کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. رضا خدان مهابادی درباره مصادیقی که برای این اتهام ها در پرونده مطرح شده به رادیو فردا گفت
انتشار نشریه بوده، عضویت در کانون نویسندگان بوده، حضور در مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو و سالگرد قتل سیاسی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بوده. به استناد اینها اومدن اتهام اجتماع و تبانی رو زدن و همچنین تبلیغ علیه نظام.
کانون نویسندگان ایران اتهام‌های این افراد را فاقد مستندات دانست و خواستار لغو بی قید و شرط احکام زندان آنان شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر خود به ژاپن و دیدار با تارو کونو وزیر خارجه این کشور بر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام تاکید کرد. وی همچنین تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را غیر قابل قبول خواند و در ادامه از جامعه جهانی خواست برای حفظ برجام روابط اقتصادی خود را با ایران عادی کند.
اگر قرار است جامعه بین‌المللی برجام رو حفظ بکنه، باید تعهد بکنن و باید اقدام بکنن در زمینه عادی کردن روابط اقتصادی ایران که هدف برجام بوده و جز این راه روشی برای حفظ برجام وجود نداره.
اظهارات محمد جواد ظریف در حالی مطرح شده که حدود یک هفته پیش تهران از توقف پایبندی به دو مورد از تعهداتش در برجام خبر داده بود. تهران میگوید در پی خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های یک جانبه این کشور نمیتواند از منافع برجام بهره مند شود. اتحادیه اروپا، روسیه و چین از ایران خواستند به توافق اتمی پایبند بماند. و دو گروه شبه نظامی حرکت النجبا و اصحاب اهل حق که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شوند اتهام واشنگتن در مورد وجود تهدید قریب الوقوع برای کارکنان سیاسی آمریکا ساکن در عراق را رد کردند. ایالات متحده روز چهارشنبه دستور تخلیه کارکنان غیر ضروری سفارت این کشور در بغداد را صادر و دلیل آن را تهدیدی قریب الوقوع ذکر کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. عربستان میگوید ایران دستور حملات پهپادی حوثی ها به تاسیسات پمپاژ نفت آرامکو را صادر کرده است. با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید دولت دونالد ترامپ برای جنگ با ایران مجوز کنگره را ندارد. دیدگاه یک استاد علوم سیاسی را جویا شده ایم. و وزیر ارتباطات ایران از آزمایش موفقیت آمیز آنجا که سپر دفاع سایبری خوانده خبر داده.
اما خب اونجایی که داره در جبه استاینه صحبت میکنه، من فکر میکنم اونجا یه مقدار محل سوال هستش که ایشون ادعا کردن که این فایروال میتونه جلوی ویروس های از این دست رو هم بگیره.
همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عربستان سعودی حملات اخیر حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی در این کشور را به ایران نسبت داد. همزمان ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان حملاتی هوایی به صنعا پایتخت یمن را آغاز کرده که شماری کشته بر جای گذارده. خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان امروز پنج شنبه در دو پیام توییتری نوشت که حمله اخیر حوثی‌ها به دو ایستگاه نفتی آرامکو در خاک عربستان سعودی به دستور رژیم ایران انجام گرفته است. این مقام سعودی در توییترش نوشت اقدام تروریستی اخیر نشان داد که حوثی‌ها صرفاً ابزاری در خدمت اجرای سیاست توسعه طلبانه رژیم ایران هستند. با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه هستیم که روی خط تلفن ما هستند. آقای صدرزاده به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از دیدگاه شما تا چه حد می‌توان این اتهامات خالد بن سلمان رو جدی گرفت؟
از نظر امنیتی و از نظر نحوه این حمله‌ای رو که حوثی‌ها به مثلا این منطقه پمپاژ و یا این پایپلاین کردن، می شود حد زد که بدون کمک ایران میسر نیست. این رو بسیاری از ناظران مسائل نظامی در نوشته های متفاوتی در 48 ساعت اخیر گفتن، و از جمله این که این پهپادها با جی پی اس مثلا مجهز بودند، حدود 1200 کیلومتر تونستن در آسمان عربستان سعودی پرواز کنند و اون نقطه‌ای رو که می‌خواستن دقیقاً به اصطلاح مورد هدف قرار دادن. و خیلی از به اصطلاح متخصصین نظام میگن این بدون به اصطلاح پشتیبانی لوجستیکی و فنی و تکنیکی ایران برای حوثی‌ها میسر نیست. بنابراین این حرفی که آقای خالد بن سلمان زده تا حدودی ناظر بر این پشتیبانی به اصطلاح فنی ایران برای حوثی هاست. این که ساعت حمله حوثی ها رو به این منطقه عربستان سعودی ایران دستور داده باشه، در مورد این ما اطلاعات دقیقی نداریم و شاید هیچگاه هم در این زمینه حقیقت روشن نشه.
آقای صدرزاده، همزمان عادل الجبیر مشاور در امور خارجی عربستان در پیام‌های توییتری با تاکید بر اینکه حوثی‌ها جزئی جدا ناپذیر از سپاه پاسداران هستند و از دستورات سپاه پیروی می‌کنند، نوشت که حوثی‌ها روز به روز نشون می‌دهند که برنامه‌های ایران را اجرا می‌کنند و سرنوشت مردم یمن را با منافع ایران تاخت می‌زنند. دیدگاه شما در این باره چه است؟
واقعیت این است که سیاست حوثی‌ها، لااقل سیاست خارجیشون، هم در مورد اسرائیل، هم در مورد سوریه، هم در مورد عراق و هم در مشخصا در مورد عربستان سعودی، شبیه سیاست‌های ایران در منطقه است. این از این نظر حرف آقای جابر صحیح است. ولی واقعیت این است که این که حوثی‌ها به اصطلاح بخشی از سپاه پاسداران ایران هستن، این حرف ناسهی هست. به خاطر که حوثی‌ها اصولاً قبل از تأسیس جمهوری اسلامی وجود داشتند و از اون زمان هست که به اصطلاح مبارزشون رو شروع کردن. حتی در زمانی دولت مصر با اینا مشکل داشت. از این نظر نمیشه ادعا کرد که حوثی‌ها بخش به اصطلاح لایتجزای سپاه پاسداران هستند، ولی سیاست خارجی رو که اجرا میکنند در تطابق تقریبا کامل با سیاست سپاه پاسداران ایرانی.
آقای صدزاده، نکته دیگه اینه که در میانه بحران ایجاد شده در روابط جمهوری اسلامی و آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی علی فدوی رو به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و محمد رضا نقدی رو به عنوان معاون هماهنگ کننده این نیروی نظامی منصوب کرده. گفته میشه که و به نظر میاد که این دو تن موضع‌گیری جدی علیه آمریکا دارن. حالا از دیدگاه شما آیا این به گسترده شدن بحران کمک خواهد کرد؟
بیشک اگر آقای فدوی و آقای نقدی روشی رو که تا به حال انجام داده بودن ادامه بدن، باعث افزایش تنش در منطقه میشن. هر دوی اینها، یعنی هم آقای فدوی و هم آقای نقدی، کسانی بودن که به عنوان فرماندهان سیاسی سپاه معروف بودند و زیاد اظهار موضع می کردند در مورد آمریکا و در مورد اهداف نظامی ایران در منطقه. حالا اگر اینها به همین روش ادامه بدند و اقدام به اعلام موضع بکنند، این برای ایران در سطح بین المللی مشکل آفرین خواهد شد. بنابراین باید روزهای آینده منتظر بشیم ببینیم که رفتار اینها چگونه خواهد بود. ولی یک مسئله دیگه هست، آقای نقدی مسئولیت اون رو داره، اونجوری که از فرمان آیت الله خامنه‌ای برمیاد، این که گروه‌های بسیجی رو که در سراسر ایران میگن 11,000 گردان این روزها اعلام کردن که تشکیل دادن که برای برخورد با ناآرامی‌های محتمل مردم در اثر بد شدن وضع اقتصادی، به اصطلاح نشاندن آقای نقدی بر چنین مقامی نشان میده که ایران و یا آقای خامنه‌ای مصمم هست که اگر ناآرامی هایی در اثر وضع بد اقتصادی انجام بگیره با شدت برخورد بکنه و محمد رضا نقدی یکی از مناسب ترین آدم هایی است برای چنین برخورد ها.
سپاسگزارم. با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از حزب دموکرات است میگوید دولت ترامپ باید این نکته را در نظر داشته باشد که مجوز کنگره را برای جنگ با ایران ندارد. اجازه بدید که یکسره بریم به سراغ منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا. آقای فرهنگ، به شما سلام می‌کنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و از شما درباره این روند و این قانونگذاری در آمریکا بشنویم. آیا رئیس جمهوری خود می‌تواند بدون مجوز کنگره اقدام به فرمان جنگ کند؟
بر مبنای قانون اساسی آمریکا، اصل 1 بند 8، فقط کنگره آمریکا میتونه اعلام جنگ بده. ولی بعد از 11 سپتامبر کنگره آمریکا، هم مجلس نمایندگان و هم سنا، لایحه‌ای تصویب کردند که به رئیس جمهور اجازه استفاده از گزینه نظامی بر ضد تروریست ها در افغانستان، افراد، گروه ها و یا دولت ها و کشورهایی که در این حمله دخالت داشتن داشته باشه. یعنی این مدرن شدن استفاده از گزینه نظامی و اجبار از عکس العمل شدید نشون دادن، در اون زمان این لایحه تصویب شد و بعد پرزیدنت اوباما هم از این لایحه استفاده کرد برای استفاده از گزینه نظامی در سوریه و در یکی دو جا استفاده کرد. ولی در حال حاضر امروز، چون کنگره آمریکا نسبت به موضع آقای ترامپ شک و تردید داره که خطر ایران به جای رسیده که نیاز به گزینه نظامی داره، از اونها میخوان که این فقط کنگرس که باید این قانون تصویب کنه و لایحه‌ای که در سال 2001 تصویب شد و بعد دوباره در سال 2002 تمدید شد راجع به عراق نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره در رابطه با ایران.
آقای فرهنگ، به گزارش خبرگزاری رویترز، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به خبرنگاران گفته که دولت جمهوری خواه ترامپ باید اطلاعات طبقه بندی شده‌ای درباره ایران برای قانونگذاران ارشد فراهم کنه، که خانم نانسی پلوسی از این به عنوان دسته 8 نام برده. از دیدگاه شما دسته 8 به چه معناست؟
دسته 8 وقتی که دولت آمریکا یعنی رئیس جمهور و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، اینها اطلاعاتی دارند که این اطلاعات حساسیت داره از جهت منبع این اطلاعات و یا پیامدهای این اطلاعات، اینها میان و یک گروه کوچکی از کنگره آمریکا یعنی سخنگوی مجلس نمایندگان و ما و نفر دوم که جمهوری خواه، یعنی از هر دو حزب، همینطور در سنا و بعد دو کنگره در سنا و در مجلس نمایندگان که اینها به کمیته های روابط خارجی و کمیته اطلاعات که مجموعه اینها 8 نفرن، که این 8 نفر با رئیس جمهور و به طور کلی با مقامات امنیتی و اطلاعاتی آمریکا ملاقات میکنند و راجع به این اطلاعات حساس مطلع میشند و تعهد میکنند که این اطلاعات رو به هیچ وجه با دیگران مطرح نکنند، چون به خاطر پیامدهایی که از نظر امنیتی برای آمریکا حساسیت داره. بعد عده دیگری در کنگره هستن که میگن این اطلاعات چون میتونه به جنگ کشیده بشه باید به تمام اعضای کنگره داده بشه و این بحث جدیدی بین نیروی به سر قوه اجرایی و قوه مقننه در آمریکا نیست و ما امروز در رابطه با ایران در گیر و دار این اختلاف نظر بین کنگره و رئیس جمهور هستیم و قراره که امروز این 8 نفر ملاقات داشته باشند و بعد از این ملاقات معلوم میشه که تا چه اندازه اینها از این اطلاعات رضایت داشتند که بخوان استفاده از گزینه نظامی در رابطه با ایران رو حداقل احتمال یا امکان استفاده از این گزینه رو به رئیس جمهور بدن یا نه.
سپاسگزارم. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا همراه بودیم. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید دولت ترامپ مجوز کنگره را برای جنگ با ایران ندارد. اظهارات او در حالی است که در روزهای اخیر بحث بر سر بالا گرفتن احتمال رویارویی نظامی ایران و آمریکا بالا گرفته است. عزیزان، بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
چرا دولت جمهوری اسلامی فقط دنبال جنگه؟ آقا ما با هیچ کشور در دنیا با هیچ کشوری جنگ نداریم. بی خود تبل جنگو نکوبین، خودتون برین جنگ، ما دیگه نمیریم. 8 سال جنگ جوونامونو بیچاره کردین، معلول الان همشون افتادن. بس کسایی که شیمیایی شدن منتظر یه شربتی آمپولی دارویم. بس دیگه، خودتون و بچه‌هاتون برین.
آقای خامنه‌ای، تا کی میخواهی ادامه دهی؟ فکر کردی عمر نوح میکنی؟ بیا و به یک رفراندوم تن بده و مردم ایران و دنیا رو از شر خودت نجات داده تا آتش جنگ هم خاموش شود.
خواستم به این سران مملکت و رئیس آموز پرورش که از مردم برای جنگ مایه میذاره این کار رو نکنه. یه کسی برای جمهوری اسلامی نمیاد جنگ بکنه و اینا باید الان یه زنگی بزنن به بچه‌های خودشون اون ورا بیا، از اونا خواهش کنن بیان براشون بجنگن. هیچ کس دیگه نمیره بجنگه دیگه، اون افکار پوچو که دیگه مردم داشته باشن نیست و مردم دیگه به اینا هیچ اعتمادی ندارن. خودشون انشالله این جنگو درست میکنن، خودشونم بیچاره میشن.
میخواستم پیام منو به وزیر آموزش پرورش برسونین که خیلی بیجا کرده برگشته، میگه ما این همه دانش آموز داریم که میخواییم بفرستیم برای جبهه، اونایی که فرستادین حالا برگردونید تا وقت اینایی که دوباره میخواییم ببرین قربانی کنید.
آقای استاندار خوزستان، این چه حرفیه که تو میزنی؟ آقا صلیب سرخ شما گلگی کرده که چرا به مردم سیل زده دارین این همه کمک میکنین؟ مردم بودن که کمک کردن، مردم بودن که این سیل رو تونستن جمع بکنن از تو شهرها. شما که فقط اومدین و شانتاج تبلیغاتی داشتین، نکنین آقا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. 0042-02-21-12-21-12. عزیزان خاموش نمونید، از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که میل دارید با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران امروز پنجشنبه در پیامی اینستاگرامی از طراحی آزمایش موفقیت آمیز یک سپر دفاعی برای فضای مجازی خبر داده و گفته که دانشمندان جوان دانشگاه های ایران یک سپر دفاعی در پرانتز فایروال برای سیستم های اتوماسیون صنعتی ساختن. آقای آذری جهرومی در ادامه ادعا کرد که این فایروال عملا خرابکاری صنعتی مثل استاکسنت ها رو در شبکه های برق و امثال اون خونسا میکنه و گفته که این در جهان ارتباطات امروز دستاورد بیشتری خواهد گفت، وعده داده البته. رادیو فردا به سراغ امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران رفته و از او در این باره پرسیده.
ایشون گفتن که یک سپر دفاعی درست شده و از اون تحت عنوان فایروال یاد کردن. چیزی که باید اینجا یادآور بشیم این هستش که خب خیلی وقت هستش که ایران داره روی پروژه این چنینی کار میکنه، داره سعی میکنه ضد ویروس های داخلی تولید کنه، فایروال های داخلی تولید کنه. هنوز جزئیات نمیدونیم که این فایروال در واقع چه نوع فایروالی هست و این آزمایش که ایشون میگن که با موفقیت انجام شده دقیقاً چه جور آزمایشی بوده. اما خب اونجایی که داره در جو استاگنس صحبت میکنه، من فکر میکنم اونجا یه مقدار محل سوال هستش که ایشون ادعا کردن که این فایروال میتونه جلوی ویروس های از این دست رو هم بگیره.
آقای رشیدی، بنا به گزارش های مختلفی از جمله در روزنامه نیویورک تایمز، بدافزار استاکسنس رو آمریکا و اسرائیل به درون تاسیسات غنی سازی اورانیوم در ایران وارد کردند و ضربه کاری ظاهرا به این تاسیسات غنی سازی زدند. اصولا استاکسنت چه هست و چه میکنه؟
ببینید قبل از اینکه من توضیح بدم که استاکسنت چی هست و چطور کار میکنه، خوبه که برای شنونده شما توضیح بدیم منظور از فایروال یا دیواره آتش چه چیزی هستش. دیواره آتش یا فایروال به نرم افزارهای گفته میشه که روی کامپیوتر یا گوشی موبایل نصب میشن، میتونه حتی نوع سخت افزاری هم داشته باشه در جاهایی که برای زیرساختهای ارتباطی استفاده میشه و کارش این هستش که به زبان ساده ورود و خروج اطلاعات به اون کامپیوتر یا به اون شبکه رو کنترل بکنه، به مدیر اون کامپیوتر یا اون شبکه گزارش بده و اگر مدیر تشخیص میده که یک نوع اطلاعاتی که داره یا وارد میشه یا خارج میشه مشکوک هست، بتونه اون رو مسدود بکنه، بتونه کنترل بکنه که چطور این کامپیوتر داره با دنیای خارج تعامل میکنه. ما به این میگیم دیواره آتش یا فایروال. ایشون تو قسمت بعدی حرفشون در واقع به نوعی دارن این ادعا رو مطرح میکنن قادر است جلوی ویروس هایی مثل استاکسنت رو هم بگیره. ما باید به این نکته توجه بکنیم که ویروسی مثل استاکسنت از طریق اینترنت وارد تاسیسات هسته ای ایران نشد. این ویروس از طریق یک فلش مموری، یه دونه USB به شکل فیزیکی وارد این شبکه شد. در یک چنین حالت های دیواره آتش نمیتونه کار خیلی خاصی رو انجام بده چون تعاملی با دنیای بیرون نداشت که بخواد اون دیواره آتش متوجه بشه و بخواد مسدودش بکنه. کاری هم که استاکس انجام میداد این بودش که برای یه مدتی در واقع ساکت بود، خودش رو پنهان میکرد و شروع میکرد مطالعه کردن روش کار این نیروگاه هسته‌ای. اون روش کار رو به نوعی در واقع ذخیره میکردش و بعد از اون بر مبنای اون روش کار شروع میکرد به شکل خیلی یه مقدار هوشمندی تغییر ایجاد میکرد درون این سیستم و به سیستم های مانیتورینگ این نیروگاه داشت همون اطلاعاتی نشون میداد که در گذشته خودش در واقع موقعی که داشت مطالعه میکرده نشون مدیران اون سیستم میداد، بنابراین متوجه نمیشدن که داره دقیقاً چه اتفاقی میفته. خب اگه ببینیم نحوه کارکرد استاکسنت به این شکل هست، متوجه میشیم که اساساً تعاملی با دنیای خارج وجود نداره که بخواد مثلا یک دیواره آتش یا فایروال متوجه بشه که یه چیز مشکوکی داره میره بیرون یا داره وارد سیستم میشه. بنابراین تا اینجا حداقل بر اساس اون چند خطی که آقای جهرم میگفتن، میتونیم بگیم که این دیوارهاتش حداقل در مواردی مانند ساکسنت قادر نخواهد بود واکنش نشون بده، مگر اینکه حالا صبر کنیم جزئیات فنی این دیواره آتش منتشر بشه، ببینیم که خب این چطوری داره کار میکنه، اون آزمایشایی که ایشون گفتن چه آزمایشایی بوده، تا شاید اون موقع بتونیم اظهار نظر خیلی دقیق تری در این مورد بکنیم.
آقای رشیدی، وزیر ارتباطات ایران میگه که در مورد این سپر دفاعی یا همون فایروال که در پیام اینستاگرامی خودش نوشته، روز جمعه که روز جهانی ارتباطات بیشتر خواهد گفت. روز جهانی ارتباطات آقای رشیدی به چه منظوره و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
ببینید، روز جهانی ارتباطات و در واقع اسم کاملش از روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، برای این هستش که بتونیم راجع به برقراری ارتباط و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در دنیا صحبت بکنیم، بتونیم ببینیم که ما تو چه جایگاهی قرار گرفتیم، کجا بودیم، الان به کجا رسیدیم. و معمولا سازمان ITU گزارش‌های منتشر می‌کنه مبنی بر اینکه میزان دسترسی به شبکه‌های ارتباطی در واقع مخابراتی مثل تلفن یا اینترنت چه میزان هستش، چه میزانی مردم در کشورهای مختلف به کامپیوتر یا اینترنت یا همین شبکه مخابراتی دسترسی دارن، و در واقع بهمون کمک می‌کنه که یک بازبینی بکنیم، ببینیم که خب قبلا کجا بودیم، الان کجا هستیم، و در واقع برنامه‌هایی که برای توسعه در آینده وجود داره چه چیزهایی است و قرار به کجا برسیم.
از امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت، در کمپین حقوق بشر ایران میشنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به همکارم مهتاب وحیدی راد و برنامه ملاقات که در اون هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن نظرآباد است که برای گذراندن حکم زندانش در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه به سر می برد. امیرعلی مرادی 50 سال دارد. حرفش عکاسی است، اما دلنگرانی ها و دغدغه هایش برای زندانیان سیاسی سرنوشت خود او را هم به عنوان یک زندانی سیاسی رقم زد. این فعال مدنی نخستین بار 15 مهر ماه 96 بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه ای 200 میلیون تومانی آزاد شده بود. بار دوم هم در خرداد ماه 97 بود، زمانی که او همراه با چند تن دیگر از فعالان مدنی به دیدار خانواده رامین حسین پناهی رفته بود. زندانی کردی که شهریور ماه سال گذشته به اتهام شورش مسلحانه اعدام شد و اعدام او انتقادهای جهانی را به دنبال داشت. در پی این دیدار، امیرعلی مرادی به همراه چند فعال مدنی دیگر بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند. اما در نهایت برای این فعال مدنی پرونده ای در شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج تشکیل شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. او در این دادگاه به 3 سال زندان محکوم شد. به حکم صادره اعتراض کرد، اما دادگاه با درخواست بررسی مجدد پرونده او مخالفت کرد و در پی آن حکم دادگاه انقلاب کرج قطعی شد. 9 اردیبهشت ماه 98، زمانی که امیرعلی مرادی به همراه وکیل مدافعش به دادگاه انقلاب کرج رفته بودند، از تایید حکم باخبر شدند و در همان روز این فعال مدنی بازداشت و برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد. امیرعلی مرادی باید 3 سال آینده را در زندان تهران بزرگ سپری کند. زندانی که طی سالهای اخیر گزارش‌های متعدد از شرایط نامناسب آن منتشر شده است.
خب عزیزان، هر کجا که هستید ممنونم که ما رو انتخاب کردید و شنونده وفادار ما بودید و مجله شبانگاهیمون رو شنیدید. سرخط خبرها و خبرها و همچنین مجله نیمه شب ما رو از دست ندهید. خدا نگهدار تک تک شما. امیدوارم که زندگی با یکایک که شما مهربان باشه.